عطار در این چند هزار بیت و این چند کتاب می‌خواسته بیان.
این بیت آخر رو دوباره دکتر بفرمایید، چون میدونم مخاطبین ما توجه دارند و التفات شوخی و...
بله شوخی و... میدونید شوخی به معنی یکی چرک بدن هست، یکی جسارت و گستاخیه. سعدی میگه معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، که بعدها این شوخی و گستاخی جزء ویژگی‌های معشوق ترکستانی بوده دیگه. یعنی مساوی با دلبری بوده. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. حالا اینجا میگه که خدایا شوخی و بیشرمی ما درگذار، شوخ ما و پیش چشم ما میار.
شوخی و بیشرمی ما درگذار، شوخ ما در پیش چشم ما میار. نیایش بسیار مطلوب بود. ممنونم آقای دکتر مدرسی‌زاده. خب حدود کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. میخوام این نکته رو هم در واقع بحث بکنیم. اتفاقا آقای دکتر مدرسی‌زاده هم پرداختم بهش کمی. موضوع رد تعصب. ببینید عارف کسی است که صلح کل است. عارف کسی است که با هستی بر سر مجادله نیست. به شوخ طبعی و شوخ چشمی مردمان رو نمی نگرد، بلکه به لطافت می نگرد.
بله.
یه مقدار از این فضا هم آقای دکتر فاضلی برای ما صحبت بفرمید.
بله. من یه تکمیلی به فرمایشات دوستان عزیز بزنم در راستای شیخ صنعا.
بله.
و این که فرمودن ساختار شکنی در ادبیات فارسی، از یه جهت ساختار شکنی درسته، ولی از یه جهت درست نیست. اگر ساختار شکنی محض بود میتونست می ساختار شکنی، یعنی طرف میرفت عاشق میشد و به معشوقش هم میرسید و عشق حال میکردن. خب این ساختار شکنی بوده،
ولی برگشت.
آه. ولی شما در قصه های عطار که ده ها از این قصه ها داره در شکل های گوناگون، یکیش اینه، یکیش مثلا یکی عاشق دختر شاه میشه، یکی عاشق یک پسر نوجوانی میشه، درست شد؟ از اینا خیلی زیاد داری، ولی ته اینا شما می هیچ کدومشون به وصال نیست،
قرار چیز دیگه پیام باشه،
اصلا به وصال ظاهری نمی انجامد. در همین شیخ صنعا وقتی که اون انقلاب درش ایجاد میشه به خود بر می گرده، همزمان دو تا انقلاب ایجاد شده. یعنی هم خود شیخ صنعا فهمیده عجب اشتباهی کرده، تا حالا من چی دادم چی گرفتم، همین لحظه اون دخترم میگه من عجب اشتباهی کردم، رئیس یه قوم رو به چه روزی انداختم، عجب غلطی کردم. پشیمون میشه از عمق جان، پشیمون میشه که عشق ریزان میاد سراغ شیخ که آقا بسیدی من در اختیار شما، درست؟ این زمانی که شیخ چند دقیقه پیش برگشته و داره میره، میبینه شیخ جاش خالیه، پا برهنه میده و فلان، تا بالاخره به شیخ میرسه و عجیب است، به شیخ میگه که من در خدمت شما هستم، من دیگه بقیه تعهدات نمیخوام، و شیخ میگه که من دیگه برگشتم. و این دختر خانم حالا که طبق مراد شیخ میخواد حرکت کنه، شیخ مرادش برگشته.
دایمان.
جالب است که دختر در همون محضر شیخ جان به جهان آفرین تسلیم میکنه. خب شیخ هم با اشکش چهره او رو میشویه. میخواد اینجا یک بحث انقلاب رو جناب عطار مطرح کنه که هر انقلابی هج مجی لا ترجی اتفاق نمیفته.
انقلاب وجودی سهمگینه،
واقعا سهمگینه، یعنی انگار جهان میخواد به هم بخوره. یه شیخ با اون عظمت وقتی میخواد همه پلهای پرسرش خراب کنه، میاد به یه چیزی که آر و ننگ نظامش شیخوختشه دست میزنه، و بعد خود شکنی که میکنه دوباره برمیگرده. ما چون ناظر نظام هستی خدای سبحانه بخواد هدایت کنه، یه دختر ترسارم هدایت میکنه، به بهانه این شیخ، یعنی این شیخ باید میومد این مسائل اتفاق میافتاد تا اون دختره درش انقلاب ایجاد میشد. ولی میومد بسم الله الرحمن الرحیم، مثل من کلان از قم اومدم، چهار تا آیه برای دختر خانم میخوند و چهار تا روایت و از حضرت مریم و فلان، میگه آقا برو گم شو، برو گم شو، وصله نداری.
دقیقاً
شد. ولی چه بسا خدای سبحان یک سناریوی مینویسه برای هدایت یک بنده ای که از راه‌های طبیعی هدایت نمیشه. باید یکی بیاد خودشو در محضر اون خانم بشکنه، خرد خمیر بکنه، درست شد، تا اون دلشون سنگ اون بشکنه.
دقیقاً.
وقتی این شکسته ها، حالا خدا این شکسته رو خودش جمع میکنه، این شیخ خرد خمیر شده رو با توسل شاگردانش خداوند سبحان دوباره درست میکنه، برمیگرده، اون وقت دختره اون دل سنگش میشکنه، میشه نرم. به قول مولوی، ای خدا این سنگ دل را موم کن، نالش را تو خوش و مرحوم کن، یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. خب این ماجراهایی که جناب عطار مطرح کرده، همه عشق عاشقی ها، حتی گاهی عاشق همجنس خودشون شده. حالا بعضی نادان هم میگن که این همجنس بازی رو ترویج کرده. نه بابا، انسان از چهره زیبا خوشش میاد، چه مرد باشه چه زن باشه.
دقیقاً.
حتی انسان از یه حیوانی که خیلی خوشگله خوشش میاد، درست شد؟ پس این زیبایی طلبی در ذات انسان است. احتمال داره یه شخصی عاشق یه پسر بشه،
به اضافه اینکه اون پیام چیز دیگری است.
بارک الله. اون وقت اینا اولا همش جنگ و گریز است و فلان، تا پای دار میره اون از اون محبتش بر نمیگرده، ولی همون پایدار یه انقلابی در اون یکی اون معشوقه ایجاد میشه و به راه این شیخ میاد و به راه این عاشق میاد و هر دو عاقبت به خیر میشن. بحث عاقبت به خیریه که پیامی دیگر این قصه ها که به قول بعضی از اساتید جلان فرمودن ساختار شکنانه این است. آقا همیشه هدایت از روی منبر و تریبون و رادیو و تلویزیون که بسم الله الرحمن الرحیم قال الله الحکیم اینجوری حاصل نمیشه. این مال یه عده است.
دقیقاً.
ولی یه عده دیگه هستن به هیچ صراط مستقیم نیستن مگر
وصف دیگری برای اونها بعد اجرا بشه.
بارک الله. باید یه سازوکار دیگری، اون سازوکار دیگر هم خدای سبحان میچینه جلوی پا، مهر اونو تو دل این میندازه، درست شد؟ ما این تا تای خط میخواد بره، در اون لحظه سقوط باید وارد جهنم بشه، برش میگردونه،
دست او رو میگیره،
دستش میگیره، دست ما گیر و دست ما دجاید مورد دست ما گیر و زجر چیه؟ گوش ما گیر و در اون مجلس کشان، دست نیست گوش،
بله گوش ما را گیر و آنجایی کشان که از رحیقش میخورند آن
گوش ما گیر و در اون مجلس کشان که از رحیقت میچشند اون سرخوشان. دست ما اونجاش دست داره، الان یادم افتاد میشه، دست گیر و دست گیر از دست ما را بخره.
بح بح
ما بح گرفتار خودمونیم خدایا، ما را از این خودیت رها کن، دست گیر از دست ما
را بخر،
ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. این پیام دیگر است که در این قصه ها ما از جناب عطار به ذهنمون الان رسید. شاید اگر فکر کنیم پیام های دیگری هم برسید.
ممنون آقای دکتر. خب کمتر از 4 دقیقه 4 5 دقیقه
اون پایان برنامه است.
دیگه من فرصت فکر میکنم نشه. آقای دکتر مدرسی زاده، دامن سخن رو فراهم بچینیم، سخن پایانی حضرت عالی رو هم در باب عطار داشته باشیم، 200 دقیقه که پایان برنامه است.
بله حتما. من یکی دو نکته در جمع بندی عرض بکنم. یکی این که دوستانم اشاره کردن قصه در داستان و تمثیل گزارش هایی است که در واقع دستمایه و ابزار کار عارفان بزرگ ما بوده و چون به هر حال اونها با یک مخاطبان یک طیف و یکسانی روبرو نبودند، موظف بودند که با داستان و قصه های خیلی ساده و معمولی خربرفت تا قصه های بود بقال و اوراتوتی و شیخ صنعان اینها کار رو به پیش ببرند. منتها روشن این است که کسانی مثل عطار یا حتی حضرت حافظ که گفتن آقا شراب در حافظ انگوریه یا عرفانیه، شما به نتیجه بحث نگاه بکنید که یک انسان دائم الخمر نمیتونه حرفهایی بزنه که 700 سال 800 سال دوام و تأثیر و قدرت اثرگذاری داشته باشه. بنابراین کسانی مثل عطار با چنین حکایتها و با چنین رفتارهایی آمدند کار رو به زیبایی پیش بردن. چرا عطار در آغاز منطق الطیر بعد از اون نعت و توحید و این حرف ها از تعصب یاد میکنه و اشاره کردم چرا؟ برای اینکه خب دوره قرن ششم دوره فضائح و روافض و مصالب و نواصب و اینها هست و خیلی دوره سخت و سنگینیه. آیا واقعا عطار نمیدونسته که بشر حافی به دست امام هفتم مشرف شده و شیعه شده و سربراخ شده و تا پایان عمر کفش پانه کرده به احترام این هدایت امام هفتم؟ ولی تو منطق الطیر میگه که بشر رو گفتن چرا پابرهنه هستی؟ گفت برای اینکه جهان بارگاه حضرت پادشاه حضرت ذوالجلال است و بر بساط پادشاه با کفش نتوان راه رفت. یعنی میاد اون داستان خیلی عادی و معمولی از هرومن الشمس رو تبدیل میکنه به یک داستان نمادین که دوچار تحریر محل نزاع انگور و عنب و عظم و استافیل نشه و بعد جامعه برسه به اون مطلوب و مقصود و اون چیزی که کسانی مثل عطار جان بر سر این کار نهادند، عمر بر سر این کار نهادند که هدایت مردم آسیب نبینه. و همین خاطر شما در مطاوی داستانهای عطار امام علی علیه السلام، خلفای دیگر و سلطان محمود غزنوی و کسان بسیار رو میبینید، اما هدف این است که از این مسیر این روایت، حالا هنری یا نمادین یا رمزگونه یا با خلاف آمد، انسان به مسیر هدایت انشاءالله برسه. و همطور که اشاره کردن راز ماندگاری عطار تازه بودن سخن اوست. و جمله آخرم اینه که خیلی از دوستان پزشکی که ما باشون سر کار داریم و در رفت آمد هستیم میگن که آقا ما از کار پزشکی و جراحی و بیمارستان که میریم خونه برای اینکه خستگیمون در بره مثنوی و عطار اینها میکنیم. خیلی وقتا معنیش رو متوجه نمیشیم الزاماً، ولی به ما آرامش میده. خب این خیلی مهم هست و گویای قداست کاری است که شاعران بزرگ ما در قالب عرفان و اسلام انجام دادن.
ممنونم. میریم اتاق فرمان و لحظات پایانی برنامه رو در خدمت شما گرامیان و اساتید عزیز هستیم. نگاری مست لایعقل چو ماهی در آمد از در مسجد پگاهی، سیه زلف و سیه چشم و سیه دل، سیه گر بود و پوشیده سیاهی. زهر مویی که اندر زلف او بود فرو می ریخت کفری و گناهی. در آمد پیش پیر ما به زانو، بدو گفت ای اسیر آب و جاهی. فسردی همچو یخ از زهد کردن، بسوز آخر چو آتش گاه گاهی. چو پیر ما بدید او را برآورد ز جان آتشین چون آتش آهی. ز راه افتاد و روی آورد در کفر، نه روی ماند در دین و نه راهی. به تاریکی زلف او فرو ریخت، به دست آورد از آب خضر چاهی. به تاریکی زلف او فرو ریخت، به دست آورد از آب خضر چاهی. دگر هرگز نشان او ندیدم، که شد در بی نشانی پادشاهی. اگر عطار با او هم برفتی، نیرزیدش که عالم برگ کاهی. تشکر و قدردانی میکنم از آقای دکتر مدرسی زاده، دانشیار دانشگاه کاشان و آقای دکتر قادر فاضلی استاد حضور دانشگاه که مهمان ما بودند. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده است بخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی است.
روشن و گرم به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد، کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
به نام خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار و اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا رو شکر کلوش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری 780-10-10-5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنید.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
نباشید که مستم فقط موسادیم دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را.
دانیه ما ایجاد تمدنیست متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی. اگر یک چنین تمدنی رو ملت‌های اسلامی امروز که به حمدالله بسیاری از ملت‌های اسلامی بیدار شدن، به پا خواستن، بتوانن پایه‌گذاری کنن، بشر سعادتمند خواهد شد. قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره. قدرت ها و ابرقدرت ها و بمب اتم و رژیم صهیونیستی و امثال اینها هیچ غلطی نمیتونن بکنن. مهم این است که ما پایه های ایمانی قرآنی خودمون رو روز به روز مستحکم تر کنیم و زبان انتقال قرآن رو بلد بشیم و مفاهیم قرآن رو منتقل کنیم. اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست.
جشنواره ملی مشکان روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین 1000 تومن و 100 هزار تومن و 200 هزار تومن رو خواهی داد.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی، آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی، به درد روابط عمومی یه کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی، یا برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم با راوتومی بالاست، خیلی آدم خونگرمیه، خیلی آدم خوبیه، ما این میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش این میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده، اینها همه حق و ناسیه که به وجود میاد. من اگر کارم رو دوست ندارم، اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم، اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم، این حق و ناسه. وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم، میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه، خب چرا؟ تو مردم به یه امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی، بس این حق و ناس نیست؟ چه چیزی میتونه حق و ناس بشه؟ وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم، وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه ای فردی رو برسونه، حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن، هی اما اگر آوردن، هی این کمه، این نمیدونم اینجوریه، یعنی تا اونجا مغز طرف رو، همین این مغز طرف رو خوردنی میشه حق و ناس. آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری، ما شرط طی کردیم. آقای باربری که بار میخوای ببری، میای شرط طی میکنی بار مردمو ببری، طرف اسباب کشی داره میگی انقدر تومن، به محض اینکه میای میرسی اونجا شروع میکنی دبه کردن و شروع میکنی نه این نمیدونم 4 طبقه است، یخچالتون گنده است، بوفتون اینجوریه، اون از در رد نمیشه، ما بعد این کارو کنیم، یو قیمت رو چند برابر میکنی و طرف رو در مقابل کار انجام شده قرار میدی و طرف مستعسل میشه و اون پولو به تو پرداخت میکنه، این حق الناس نیست؟ بعدم هممون میگیم آی آقا نمیدونم میلیارد خوردن اینا که چیز، نه، ریزترین هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین 1000 تومن و 100 هزار تومن و 200 هزار تومن رو خواهی داد. فکر نکنیم به این راحتی رد میشه میره.
گفتم یا نگفتم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.